تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. درگیری شدید میان جناح‌های رقیب در شرق افغانستان که از شامگاه گذشته آغاز شده امروز ادامه یافته است. گزارش ها حاکی است در درگیری جدید میان نیروهای محمد اسماعیل خان فرماندار هرات و امان الله خان یک فرمانده مخالف محلی در منطقه زیرکو در نزدیکی پایگاه هوایی شیندن در استان هرات دست کم 11 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. افغانستان نسبت به یک ائتلاف تندروی اسلامی در پاکستان که اینک کنترل ایالات مرزی شمال غربی و بخش از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. عبدالغفارخان معاون وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفت که موفقیت جناح راست مذهبی در انتخابات اخیر پاکستان میتواند به تجدید قوای بقایای طالبان و القاعده در داخل پاکستان بیانجامد. ائتلاف متحده مجلس عمل متشکل از 6 گروه اسلامی روز جمعه گذشته به طور رسمی کنترل یک ایالت مرزی پاکستان را به دست گرفت و روز گذشته سهمی از قدرت را در بلوچستان پاکستان کسب کرد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن به آلمان سفر کرده است. کنفرانس دوم بن که هیئت‌های نمایندگی حدود 25 کشور جهان در آن شرکت دارند فردا با سخنان صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر گشایش می‌یابد. در این کنفرانس یک روزه نگرانی‌های موجود درباره امنیت، بازسازی و ایجاد یک نظام دموکراتیک در افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده است پوتین در سفر به آن کشور فردا با پرزیدنت جیانگ زمین و نیز با هو جین تائو دبیرکل جدید حزب کمونیست آن کشور دیدار خواهد کرد. کاخ کرملین محور گفتگوها را در سفر پوتین به چین شامل تروریسم، عراق و کره شمالی اعلام کرده است. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیرمنتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های ممنوعه ادامه دادند. امروز 4مین روز کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق بود. در همین حال 2 مقام ارشد ایالات متحده امروز برای گفتگو با متحدان ایالات متحده درباره بحران عراق سفر خود را به اروپا و ترکیه آغاز خواهند کرد. تدابیر امنیتی در بیت المقدس اورشلیم امروز به دنبال هشدارهای دائر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافت. این هشدارها در حالی صادر شده است که در جریان خشونت‌های شب گذشته در نوار غزه 2 فلسطینی کشته شدند و نیروهای اسرائیلی خانه‌های 3 عضو گروه رادیکال اسلامی حماس را در بیت لحیا ویران کردند. فلسطینیان می‌گویند نیروهای اسرائیلی در حمله شامگاه گذشته به یک شهرک در نوار غزه همچنین 4 فلسطینی را زخمی کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز اول دسامبر به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی ها و برنامه هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل که هفته گذشته انتشار یافت، بیش از 40 میلیون تن در جهان به ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می شود مبتلا هستند. در همین حال، نایجل فیشر معاون نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواستار اقداماتی به منظور جلوگیری از شیوع بیماری ایدز در آن کشور شده است. وی همچنین اشاره کرد که در ایران موارد ابتلا به ویروس HIV و بیماری ایدز در سال 2001 میلادی در مقایسه با سال پیش و سال 1999 میلادی 3 برابر افزایش نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد سلامتی دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز از سوی موکلش نسبت به حکم صادر شده دادگاه همدان اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است. هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است پیشتر در دیدار با بستگان و وکیلش اعلام کرده بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. طرح استیضاح مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ایران امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. آنچه که نقش مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه عنوان شده، از جمله دلایل اصلی ارائه طرح استیضاح وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس گزارش شده است. و دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی و تعدادی از اعضای نهضت آزادی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد علی دادخواه وکیل نهضت آزادی ایران پیش از تشکیل جلسه با اعضای کمیسیون اصل 90 به خبرنگاران گفت ایراداتی که از نظر شکلی و ماهیتی به پرونده محاکمه اعضای نهضت آزادی وارد است ایجاب می‌کند که حتما کمیسیون اصل 90 نسبت به آن توجه شایسته‌ای کند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده است داوود حسن‌زادگان مخبر کمیسیون اصل 90 اظهار داشته است آن کمیسیون امروز به شکایات برخی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی رسیدگی کرده است.
بسیاری از شما شنوندگان با خبر شدید که رادیو آزادی به پایان کار خود رسیده و در آینده نزدیک گزارشگران این رادیو همراه با سردبیر آن در چارچوب رادیوی تازه، رادیوی 24 ساعته به نام رادیو فردا برای شما گزارش می‌دهند. سردبیر رادیو آزادی ایرج گرگین اکنون در کنار ماست. شماری از شنوندگان با فرستادن پست الکترونیکی، فکس و یا گذاشتن پیام بر روی پیامگیر تلفنی ما پرسش‌هایی را در میان گذاشتند. آیه گرگین، یکی از این پرسش‌ها درباره اینه که در برنامه رادیو فردا 65% به موسیقی و 35% به خبر و گزارش اختصاص داده شده و به جای بخش‌های طولانی‌تر خبری دو بخش نیم ساعته خبری در دو نوبت صبح و عصر خواهیم داشت یا شب، و میپرسند آیا این به کیفیت گزارش‌هایی که ما می‌دیدیم که تحلیلم جزوی از اون بوده لطمه وارد میکنه یا نه؟
درباره برنامه رادیو فردا همچنان که اشاره شده در روزهای آینده فرصت کافی خواهد بود که به شنوندگان توضیح داده بشه. بر اساس طرحی که تهیه شده اشاره شما درست است و من هم در همین برنامه امروز اشاره کردم که قرار بر این نهاده شده که در فرصتهای سر هر ساعت برنامه‌های 15 دقیقه‌ای یا 10 دقیقه‌ای به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص داده بشه و همچنین دو مجله نیم ساعته خبری و گزارش‌های خبری. همه اینها صحبت‌های مقدماتی است، ممکنه در جریان کار همه اینها دچار تغییرات بشه و در طول دو هفته آینده در این زمینه توضیحات بیشتری به هنگام آغاز کار به شنوندگان داده خواهد شد. اما شنوندگان ما در طول 4 سال گذشته از رادیو آزادی به مدت تقریبا 2 ساعت به گزارش های خبری و تحلیل های خبری توجه می کردن. در رادیویی که به نام رادیو فردا آغاز به کار خواهد کرد در طول 24 ساعت فرصت خواهند داشت که در فواصل مختلف به همون خبرها، همون تحلیل ها و همون گزارش ها توجه کنند.
به عبارت دیگه خبرها در طول برنامه پخش هست در آغاز
در طول 24 ساعت، همچنان که رسم هر رادیویی است که در طول 24 ساعت به پخش برنامه میپردازه. بنابراین اینکه آیا کیفیت از کیفیت کاسته خواهد شد یا افزایش کمیت سبب کاست شدن از کیفیت خواهد شد یا به عکس، در واقع مسئله است که در جریان عمل و کار به اون بعد پاسخ داد. همین گروه بخش عمده ای از گروه رادیو آزادی بخش عمده ای از این گزارش ها و برنامه خبری رو و همچنین تحلیل ها و بررسی ها و مطالب دیگر رو تهیه خواهند کرد و در کنار اونها آنچنان که پیش بینی شده گروهی از همکارانی که همکنون در رادیو صدای آمریکا مشغول کار هستند یا افراد دیگر بخش دیگر از این برنامه را تهیه خواهند کرد، ولی همچنان که اشاره کردم همه اینها در مرحله تدارک دیدن است و در این باره با شنوندگان صحبت‌های بیشتری در آینده خواهد شد.
و کار ما که کمتر نشده، بیشتر هم شده با 24 ساعته شدن برنامه، و ما در اونجا گزارش‌هایی را هم داریم و کماکان اهدافی داریم که اون اهداف رو به اجرا می‌گذاریم. آیا این اهداف در آینده، در برنامه‌های آینده که پخش میشه، بیشتر روسش مشخص خواهد شد برای شنوندگان ما؟
همچنان که در گفتارهای این روزها هم گفته شد، کارکنان رادیو آزادی بر اساس موازینی که سازمان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای همه بخش‌های 30 گانه زبان‌های مختلف تهیه کرده، به کار در 4 سال گذشته پرداختند و همین گروه با همین هدف‌ها در رادیو فردا به کار ادامه خواهند داد. برای یادآوری اجازه بدید اون چیزی رو که حتی در اینترنت ما هم، در سایت اینترنتی ما هم ذکر شده، یک بار به اطلاع شنوندگان برسانم تا بدانند که این هدف ها چه بوده و همین هدف ها در آینده دنبال خواهد شد.
بفرمید.
چه در طول 2 هفته آینده بهتر، چه در طول کار کارکنان رادیو آزادی در رادیویی که رادیو فردا خواهد بود و جانشین رادیو آزادی خواهد شد.
خواهش.
در این هدفنامه گفته شده که رادیو آزادی چه در درون و چه در بیرون حوزه زیر پوشش خودش، یعنی چه در ایران و چه در خارج از ایران، از کلیه احزاب سیاسی، سازمان‌ها و گروه‌های وابسته به دولت یا مخالف دولت، تشکیلات وابسته به مهاجران، مهاجران ایرانی در نقاط مختلف جهان، مؤسسات بازرگانی چه ایرانی چه غیر ایرانی و سایر بنیادهای دارای منافع ویژه و همچنین نهادهای مذهبی جدا و مستقل باقی می‌ماند و به تایید یا تبلیغ هیچ گونه دیدگاه سیاسی، اقتصادی یا مذهبی نمی‌پردازد. گزارش‌های رادیو آزادی همواره لحنی آرام و منطقی خواهد داشت و نمونه‌ای متمدنانه از گفتمان مستدل است و حاوی احترام به حقوق انسانی همه افراد بشری است. برنامه‌های این رادیو هیچ فرد یا گروهی را هرگز هدف هیچ گونه اهانت مذهبی، قومی، اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی قرار نمی‌دهد و در این زمینه موازین معمول ادب و نزاکت را رعایت می‌کند. برنامه‌ها و گزارش‌های این رادیو حاوی مطالب جنجال برانگیز و خشونت‌زا نخواهد بود. آنچه درباره ناآرامی‌ها و اوضاع بحرانی نقاط مختلف جهان ارائه می‌شود، نقاط مختلف جهان یعنی نقاطی که برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به زبان‌های این نقاط از جمله زبان فارسی منتشر میشه. آنچه درباره نارامی‌ها و اوضاع بحرانی نقاط مختلف جهان ارائه میشود باید بی‌طرفانه و واقع‌گرایانه باشد. این هدفی بود که برای رادیو آزادی تعیین شد. در 4 سال گذشته ما به این هدف‌ها وفادار موندیم، در چارچوب این هدف‌ها انجام وظیفه کردیم و آن بخش از برنامه‌های ما که در رادیو فردا پخش خواهد شد طبیعتاً بر اساس همین هدفنامه، به دلیل اینکه ما وابسته به این سازمان هستیم، با همین هدف‌ها ادامه خواهد یافت. قضاوت درباره اینکه واقعا ما به این هدف چگونه عمل کردیم با شنوندگان هست و خوشبختانه تا اونجایی که ما از مطالبی که شنوندگان به ما گفتند یا نوشتند دریافت می‌کنیم، به این نتیجه رسیدیم که معتقدند ما به این هدف‌ها وفادار ماندیم، علی‌رغم آنچه که از 2 سو همچنان که در گفتار قبلی، در صحبت قبلی با آقای باستانی در همین برنامه اشاره کردم، گهگاهی عیب جویان در این باره گفتن، ولی این آن چیزی است که هدف ما بوده، بنابراین همین هدف خواهد بود. آقای کاتوزیان، اجازه بدید اشاره کنم که در طول 2 هفته آینده به خصوص برای شنوندگان عزیز مهم خواهد بود بدانند، اگر تاکنون توجه نکردند به صحبت‌های من، که برنامه‌های ما از همین ساعت 15 به وقت اروپای مرکزی یعنی 17:30 به وقت ایران آغاز خواهد شد و به مدت 3 ساعت ادامه خواهد یافت، ولی تنها برنامه‌هایی که به خبر و گزارش خبری اختصاص خواهد یافت 30 ثانیه نخست این برنامه خواهد بود و در طول 2 ساعت و نیم برنامه‌های موسیقی در پیون ما به آگهی هایی خواهیم پرداخت که درباره رادیو فردا تهیه شده و اطلاعاتی که در این باره به شنوندگان داده خواهد شد و همچنان که اشاره شده از روز 16 دسامبر قرار بر این استش که رادیو آزادی جای خودش رو به رادیو فردا بده.
خیلی ممنون از این توضیحات آقای گرگین. فکر کنم که دیگه پاسخ بسیاری از سوالاتی که از طریق فکس و تلفن و پیامگیر برای ما می آمد داده شد و این گفته شما که به هر حال با همون معیارهایی که شما اشاره کردین بهش، از این به بعد هم شنوندگان رادیو آزادی میتونن درباره برنامه‌های رادیو فردا قضاوت خودشون رو بکنن و اون رو با ما در میان بگذارن.
بله چنین خواهد بود و انشاءالله که چنین خواهد شد. خیلی متشکرم.
ایرج گلدین سردبیر رادیو آزادی درباره رادیو فردا به ما میگفت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. می‌رسیم به کتاب روز که امروز در آن با کتابی درباره ایران و تاریخ آن آشنا می‌شویم. کامران فانی کتابشناس در تهران با صدای آشنایش از یک ایران نامه تازه چاپ تهران می‌گوید.
در این برنامه به معرفی کتاب ایران نامک نگرشی نو به تاریخ و نام ایران می‌پردازم، نوشته امان الله قرشی که انتشارات هرمس آن را در 411 صفحه منتشر کرده است. در سپیدن تاریخ در 1003 پیش از میلاد، یعنی نزدیک به 4500 سال پیش، قوم یا اقوامی که زبانی مشترک داشتند و در گستری وسیع از غرب سیبری تا حوزه دانوب در دشت میان آسیا و اروپا می‌زیستند، کم کم آغاز به مهاجرت کردند. گروهی به غرب و جنوب اروپا رفتند و گروهی به ایران و هند آمدند. این اقوام را در قرن 19 هند و اروپایی نام نهادند و شاخه‌ای که به ایران و هند آمد هند و ایرانی یا آریایی نام گرفت. ورود آریاییان به فلات ایران در 3500 سال پیش آغاز شد و چون با فرهنگ بومی پیشین در آمیخت، فرهنگ آریایی ایرانی را پدید آورد. سرگذشت این قوم آریایی از آغاز پیدایشش تا کنون چه بوده و با چه نامی نامیده می شده است؟ آیا به راستی این سرزمین که نک ما در آن زندگی می کنیم همیشه ایران نامیده می شده؟ کتاب ایران نامک نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، رشته استاد امان الله قرشی، پژوهشگری که پیگیرانه سالهاست در این زمینه جستجو و تحقیق میکند، میکوشد به این پرسش پاسخ گوید. تکیه اصلی این کتاب بر زبانشناسی است، زبانشناسی تطبیقی و تاریخی زبانهای هند و اروپایی و هند و ایرانی و اساس کاران بر تحلیل نظام نامگذاری در این زبان‌ها مبتنی است. اصلا ما به دو گونه نام برمی‌خوریم: نام‌های شناخته شده و بی‌معنی و نام‌های ناشناخته و بی‌معنی و اسرارآمیز. نویسنده دسته نخست را نام‌های متعارفی و دسته دوم را نام‌های گیتایی می‌نامد که در سطر آنها نام‌های جغرافیایی و نیز اسامی معمول اشخاص قرار دارند، همچون سوئد و سوئیس و ژرمن و بالتیک و چارلز و آلبرت و هوگو و شیراک در نام‌های اروپایی و گاندی و نهرو و کوروش و هخامنش و آریا و ایران در نام‌های هند و ایرانی. معنی نام‌ها تا کنون پوشیده بوده و و کوشش نویسنده بران است تا مبنای علمی برای یافتن معانی آنها پیش نهد. کتاب ایران نامک با اینکه سرشار از تحقیقات دقیق زبانشناسی است، اما به نحوی تنظیم و تألیف شده و با چنان بیان شیرین و شیوا نگاشته شده در خواننده علاقمند غیر متخصص را هم به خود جلب می‌کند. نویسنده نخست از زبان و زیستگاه قوم هند اروپایی می‌گوید، وانگاه از جدا شدن شاخه آریاییان و کوچ اقوام به سوی هند و ایران سخن می‌راند، وانگاه به تفصیل از سکونت آریاییان در فلاتی که امروز ایران می‌نامیم یاد می‌کند و به دوران‌های ماد و هخامنشی و اشکانی و ساسانی می‌پردازد و سرانجام از ایران عهد اسلامی می‌گوید و مبانی ملت و ملیت را در ایران زمین باز می‌نماید و در تمام این ادوار از نام‌هایی که بر این سرزمین نهادند یاد می‌کند، نام‌هایی که در میان آنها البته نام ایران همواره به صورت ظاهر و پوشیده جلوه‌گر است. کتاب ایران نامک، پژوهشی نو در تاریخ و نام ایران، بی تردید مهمترین و معتبرترین کتابی است که تاکنون در این باره نوشته شده و بی شک جایگاه شایسته خود را در میان تحقیقات ایرانی باز خواهد یافت.
پس از آشنایی با کتاب روز، میرسیم به گزارش علمی روز درباره برخی پژوهش‌های آزمایشی دانشمندان برای رویارویی با آلودگی‌های شیمیایی آب آشامیدنی. گزارشی از گزارشگر همیشه علمی رادیو آزادی، فاطمه امان.
بسیاری از مواد شیمیایی و آلاینده‌های موجود در خاک، آب و هوا را میتوان از طریق باکتری‌ها از بین برد، اما برای جدا کردن موادی مانند تریکلوروئتان از آب، این تلاش‌ها تا به حال بی‌ثمر بوده است. مجله علمی ساینس در آخرین شماره خود از کشف باکتری جدیدی خبر می‌دهد که قادر است ماده شیمیایی تریکلوروئتان را از بین ببرد. این باکتری توسط یک تیم تحقیقی از دانشگاه میشیگان به سرپرستی دکتر جیمز تیجی کشف شده است. دکتر جیمز تیجی به رادیو آزادی از کشف باکتری جدید میگوید.
We discovered a microbe that can live respiring a common pollutant in the environment. That pollutant is trichloroethane.
باکتری جدیدی که ما کشف کرده ایم از طریق تنفس یکی از آلاینده های محیط زیست به نام تریکلوروئتان زنده می ماند. از این ماده شیمیایی در کشورهای صنعتی به طرز گسترده‌ای از جمله به عنوان ماده حلال استفاده می شده است. دکتر جیمز تیجی ادامه می دهد ویژگی جالب این باکتری که تا به حال ناشناخته مانده بود این است که همان گونه که ما با تنفس اکسیژن انرژی خود را به دست می آوریم، این باکتری با تنفس تریکلوروئتان انرژی می گیرد. سازمان حمایت از محیط زیست در آمریکا از مناطقی که باید هر چه زودتر از آلودگی با مواد شیمیایی پاک شوند لیستی تهیه کرده است. آب 969 منطقه از تعداد 1430 محل آلوده حاوی ماده شیمیایی TCA یا تریکلوروئتان است. میکروب کشف شده توسط دانشمندان دانشگاه میشیگان قادر است ماده خطرناک را به مواد کم خطرتری تبدیل کند. دکتر جیمز تیجی سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان که موفق به کشف باکتری جدیدی برای کمک به پالایش محیط زیست شده میگوید
This microbe, as it respires on the trichloroethane, makes successively dichloroethane.
این میکروب همزمان با تنفس تریکلوروئتان دو ماده شیمیایی دیگر به نام دیکلوروئتان و کلوروئتان تولید می‌کند که کم خطرترند و به راحتی توسط میکروب‌های هوازی در محیط زیست از بین می‌روند.
And it's also easily broken down by aerobic microbes in the environment.
دکتر تیجی میگوید از آنجا که این باکتری از تری کلورو اتان به عنوان منبع مواد غذایی استفاده میکند، بنابراین در مدت زمان کوتاهی قادر است آب مناطق زیادی را از این ماده شیمیایی پاک کند.
The importance of this discovery is that trichloroethane was one of the chlorinated solvents in groundwater for which we didn't have a
دکتر جیمز تیجی میگوید اهمیت این کشف در یافتن راه حلی برای از بین بردن تریکلوروئتان در آب زیرزمینی است. مسئله ای که هیچ راه حلی تا به حال برای آن موجود نبوده است. اما این کشف به حل یک مشکل دیگر نیز کمک خواهد کرد و آن تکمیل راه حلی است برای از بین بردن طیف وسیعی از ترکیبات عالی که حاوی کلور هستند. باکتری که تیم تحقیقاتی دانشگاه میشیگان از آن گزارش داده است در کف رودخانه هودسون در نیویورک کشف شده.
در ادامه برنامه رادیو آزادی از جمله حرف ترانه روز و همچنین گزارش های متنوع دیگر و گزارش اقتصادی روز، البته صحبت از آب بود. به آب دلی میزنی. دختر بندری از شهرام کی، برگزیده کیان معنوی، کارگردان برنامه.
Yeah. دو دختر میده آره دست تو دختر میده دختر بندری دو شخص و مال منی میمیرم به کسی دستان به منی دختر بندری دو مال منی میمیرم به کسی دستان به منی دختر بندری دو شخص و مال منی میمیرم به کسی دستان به منی دختر بندری
و اکنون از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی جز تازه ترین خبرها را نمی شنویم.
بندگان عجمن تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. یک سخنگوی نظامی ایالات متحده می گوید به دنبال حمله به نیروهای ویژه ایالات متحده در استان هرات، یک هواپیمای B-52 ایالات متحده 7 بمب در آن استان که در شرق افغانستان قرار دارد فرو انداخته است. تینا کراسکه گفت نیروهای ایالات متحده پس از اینکه هدف حمله مهاجمان ناشناس در نزدیکی شیندند قرار گرفتند، حمله هوایی را درخواست کردند. و همچنین گفت این حمله هوایی به منظور مداخله در درگیری جناح‌های افغان انجام نگرفته است. درگیری شدید میان جناح‌های رقیب در شرق افغانستان که از شامگاه گذشته آغاز شده امروز ادامه یافته است. گزارش آگاهی است در درگیری جدید میان نیروهای محمد اسماعیل خان فرماندار هرات و امان الله خان یک فرمانده مخالف محلی در منطقه زیرکو در نزدیکی پایگاه هوایی شیندن در استان هرات دست کم 11 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. افغانستان نسبت به یک ائتلاف تندروی اسلامی در پاکستان که اینا کنترل ایالات مرزی شمال غربی و بخشی از قدرت را در بلوچستان پاکستان در اختیار گرفته ابراز نگرانی کرده است. عبدالغفارخان معاون وزیر خارجه افغانستان به خبرگزاری رویتر گفت که موفقیت جناح راست مذهبی در انتخابات اخیر پاکستان میتواند به تجدید قوای بقایای طالبان و القاعده در داخل پاکستان بیانجامد. حامد کرزای رئیس دولت انتقالی افغانستان همراه شماری از وزیران کابینه آن کشور برای شرکت در کنفرانس دوم بن راهی آلمان شده است. کنفرانس دوم بن که هیئت‌های نمایندگی حدود 25 کشور جهان در آن شرکت دارند فردا با سخنان صدر اعظم آلمان گرهارد شرودر آغاز به کار می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای گفتگو با رهبران چین و امضای قراردادهای همکاری امروز به آن کشور سفر می‌کند. وزارت خارجه چین اعلام کرده است پوتین در سفر به آن کشور فردا با پرزیدنت جیانگ زمین و نیز با هو جین تائو دبیرکل جدید حزب کمونیست آن کشور دیدار خواهد کرد. بازرسان سازمان ملل در عراق امروز با بازدیدهای غیر منتظره از دست کم 3 مکان در نزدیکی بغداد به جستجوهای خود در پی سلاح‌های انهدام جمعی ادامه دادند. در همین حال 2 مقام ارشد ایالات متحده قرار است امروز برای گفتگو با متحدان ایالات متحده درباره بحران عراق سفر خود را به اروپا و ترکیه آغاز کنند. در خاورمیانه تدابیر امنیتی در بیت المقدس، اورشلیم امروز به دنبال هشدارهای دائر بر امکان حملات تروریستی تازه افزایش یافت. این هشدارها در حالی صادر شده است که در جریان خشونت‌های شب گذشته در نوار غزه 2 فلسطینی کشته و 4 تن زخمی شدند و نیروهای اسرائیلی خانه‌های 3 عضو گروه رادیکال اسلامی حماس را در بیت لحیا ویران کردند. میلیون ها تن در سراسر جهان امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز راهپیمایی‌ها و برنامه‌هایی را به منظور بالا بردن سطح آگاهی نسبت به این بیماری مرگبار که همچنان در جهان وسعت می‌یابد برگزار کردند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل که هفته گذشته انتشار یافت، بیش از 40 میلیون تن در جهان به ویروس HIV که به بیماری ایدز منجر می‌شود مبتلا هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد سلامتی دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرده است که صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز از سوی موکلش نسبت به حکم صادر شده دادگاه همدان اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده است. هاشم آقاجری که به اتهام توهین به مقدسات مذهبی به اعدام محکوم شده است، پیشتر در دیدار با بستگان و وکیلش اعلام کرده بود که درخواست تجدید نظر نخواهد کرد. تا طرح استیضاء مصطفی معین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ایران امروز با امضای 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتاً از فراکسیون اقلیت هستند، تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. آنچه که نقشه مسئولین وزارت علوم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه عنوان شده، از جمله دلایل اصلی ارائه طرح استیضاء وزیر علوم به هیئت رئیسه مجلس گزارش شده است. دبیر کل نهضت آزادی ایران ابراهیم یزدی همراه وکیل این تشکل سیاسی امروز در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند تا در مورد نحوه رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در دادگاه شکایتی را تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کنند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده است داوود حسنزادگان مخبر کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشته است آن کمیسیون امروز به شکایات برخی از اعضای نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی رسیدگی کرده است. به نوشته روزنامه کار و کارگر، چاپ تهران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار راهپیمایی اعتراض‌آمیز روز 16 آذر ماه کارگران ایران را لغو کرده است. روزنامه کار و کارگر به نقل از کانون عالی شوراهای اسلامی نوشته است راهپیمایی روز 16 آذر ماه لغو می شود و کارگران به هیچ وجه نباید اقدام به تجمع یا راهپیمایی کنند. و مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی از آیت الله علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواست اظهاراتش را درباره نامیدن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم کشور اصلاح کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران وی افزوده است که اگر مقامات اظهاراتی این گونه بیان کنند رفته رفته ممکن است برخی نهادها نیز به عنوان قوه پنجم، ششم و بیشتر مطرح گردند. پایان پخش اخبار از رادیو آزادی.
این بخش از برنامه را با گزارش اقتصادی آغاز می‌کنیم. بر پایه برنامه زمانبندی شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، لایحه بودجه 1382 کل کشور حداکثر تا 10 روز دیگر به دستگاه مقننه ایران تقدیم خواهد شد. چشمانداز بودجه سال آینده خورشیدی موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند، کارشناس افت و خیزهای اقتصادی ایران.
سال گذشته لایحه بودجه 1381 دوم دیماه 23 دسامبر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. گویا امسال دولت محمد خاتمی تصمیم دارد لایحه بودجه سال آینده را کمی زودتر، حداکثر تا 20 آذر ماه، 10 روز دیگر به دستگاه مقننه تقدیم کند. به هر حال بحث بر سر بودجه سال آتی خورشیدی و اولویت‌های آن کم کم آغاز می شود، آن هم در شرایطی که بحث درباره کسری بودجه سال جاری هنوز پایان نیافته. دو دلنگرانی و به تبع آنها دو سیاست احتمالاً بر تدارک خطوط عمده بودجه 1382 و چگونگی بررسی آن از سوی مجلس تأثیر خواهند گذاشت. دلنگرانی نخست خطر اوجگیری تورم است که ترس از آن میتواند بودجه را در راستای انقباضی سوق دهد. رشد 0% بودجه عمومی دولت و ثابت نگه داشتن ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای گامی خواهد بود در راه تحقق خواست‌های همه گرایش‌هایی که برای مبارزه با تورم اولویت قائلند. اما با توجه به عادت‌های دیرینه بودجه نویسی در ایران و فضای سیاسی کشور، بعید به نظر می‌رسد که دولت محمد خاتمی بتواند بودجه ریاضت کشانه ای را به مجلس تقدیم کند. دلنگرانی دوم تداوم اوجگیری بیکاری است که به خطر عمده اقتصادی و اجتماعی با پیامدهای مهم سیاسی بدل شده. قبول سیاست انبساطی به بهای دامن زدن به تورم به امید جان بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شغل وسوسه دائمی سیاست اقتصادی در ایران بوده و هست، هرچند که تجربه نشان داده است اقتصاد کشور می تواند به گونه ای همزمان با اوجگیری نرخ تورم و رکود فزاینده بازار کار روبرو شود. ثابت نگه داشتن بودجه عمومی دولت همراه با افزایش بودجه عمرانی در سال آینده احتمالاً راهی است برای خارج شدن از بنبست، البته به شرط آنکه منابع لازم برای تأمین طرح‌های عمرانی پیدا شود. بر پایه آماری که بامداد امروز یک شنبه به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در رسانه‌های تهران انتشار یافته، در 8 ماهه نخست 1381 درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام 13% بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری خورشیدی بوده است. در عوض درآمدهای مالیاتی طی همان مدت تنها 75% رقم پیش بینی شده در بودجه سال جاری است و در عرصه خصوصی سازی نیز از کل رقمی که قرار بود به خزانه کشور ریخته شود تنها 15% تحقق یافته، زیرا همکاری سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در واگذاری سهام واحدهای تحت نظارت خود ضعیف بوده است. می‌بینیم که بحران تأمین منابع بودجه جدی‌تر از همیشه است. بودجه 1382 نیز همچون بودجه‌های پیشین در پیوند نزدیک با درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در فضایی آغشته با ترس از فروریزی بازار طلای سیاه بررسی خواهد شد.
گزارش اقتصادی روز ایران را می‌شنویم. گزارش بعدی پهنه اقتصاد و حقوق را پیوند می‌دهد. بحث و بررسی بر روی پرونده مربوط به ارثیه ثریا اسفندیاری، دومین همسر محمد رضا شاه پهلوی، در دادگاهی در شهر کلن آلمان همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از شهرام میلیان، رادیو آزادی کلن.
سیزده ماه پس از مرگ ثریا اسفندیاری، ملکه اسبق ایران، دعوا بر سر تصاحب دارایی میلیونی وی شکل حادی به خود گرفته است. خانم بیرگیت نیپمان، سخنگوی دادگاه اداری شهر کلن، به خبرنگاران میگوید که تاکنون افراد گوناگونی خود را به عنوان وارث ماگملک ثریا معرفی کرده و به این خاطر دادگاه سرگرم بررسی این موضوع است. دادگاه کلن به این جهت امر رسیدگی به پرونده مربوط به ارثیه ثریا را به عهده گرفته که برادرش بیژن به عنوان تنها وارث وی در شهر کلن میزیست. بیژن اسفندیاری یک هفته پس از مرگ خواهر خود در 63 سالگی درگذشت. بعد از آن که بیژن دریافت که ثریا در آپارتمان خود در پاریس درگذشته، برای سر و سامان دادن به کارهای پس از مرگ راهی پاریس شد، ولی به خاطر تعلمات فراوان روحی تاب نیاورد و در هتل مسکونیش در پاریس درگذشت. سخنگوی دادگاه اداری شهر کلن میگوید یکی از کسانی که پس از مرگ بیژن اسفندیاری مدعی تصاحب ارثیه او شده است، فردی است که خود را منشی بیژن معرفی میکند و میافزاید اینکه آیا منشی بیژن وارث اصلی دارایی ملکه اسبق ایران است موضوعی سوال برانگیز و به درستی نمیتوان در این باره به قضاوت پرداخت. نشریات آلمان نام منشی بیژن را حسن ف ذکر کرده و یادآور شدند که او مدعی است بیژن اسفندیاری پیش از مرگش قولهایی مبنی بر تصاحب دارایی به او داده، ولی کتمن چیزی در دست ندارد. شخص دوم که وارد این ماجرای قضایی و حقوقی شده، فردی است که خود را پسر بیژن معرفی می‌کند. افزون بر این 3-4 نفر دیگر نیز در آمریکا و آلمان به دلایل گوناگونی که ارائه دادند، خود را تنها وارث دارایی ثریا اسفندیاری معرفی کردند. آنگونه که مقامات قضایی می‌گویند، در وصیت‌نامه‌ای که از ثریا بر جای مانده، نام برادرش بیژن و چند سازمان نیکوکاری آمده است. علاوه این از بیژن اسفندیاری هم یک دفتر یادداشت به خط فارسی به دست آمده که در آن یک نوشته به زبان آلمانی هم دیده شده است. با توجه به پیچیدگی هایی که در پرونده مربوط به ارثیه سریا اسفندیاری وجود دارد، حدس زده می شود که روند دادگاه رسیدگی به این پرونده مدتها به طول انجامد. ارزش کل دارایی ملکه اسبق ایران 10 میلیون یورو برآورد شده است که شامل خانه، ماشین رولز رویس، جواهرات، آثار هنری، فرش و مبلمان منزل است. پس از مرگ سریا در 69 سالگی کلیه مایملک او به حراج گذاشته شد. در این میان هرگاه وارثی برای دارایی سریا اسفندیاری پیدا نشود، ارثیه او نصیب ایالت نوراین-وستفالن آلمان می شود.
از دنیای اقتصاد به جهان اندیشه می رویم. اگر پرسش اصلی روشنفکران ایران پیش از انقلاب بهمن 1357 پرسش وابستگی، غرب زدگی و استقلال بود، فضای روشنفکری ایران در پی انقلاب به ویژه از پایان دهه 60 به این سو به گونه‌ای روزافزون با پرسش‌های تازه نسبت سنت و تجدد، خرد و باور و شرع و عرف پیوند خورده است. جمشید عدیلی، گزارشگر رادیو آزادی در سیدنی، به جلسه سخنرانی رفته است که سخنران آن دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در غرب آمریکا و نویسنده کتاب معمای هویدا بوده است.
دکتر عباس میلانی، استاد و مدیر گروه تاریخ علوم سیاسی دانشگاه نوتردام کالیفرنیا و نویسنده کتاب معمای هویدا، به دعوت خانه فرهنگ ایران در سیدنی استرالیا زیر عنوان جدال سنت و تجدد در ایران به سخنرانی پرداخت. وی ضمن تشریح و تفکیک مدرنیزم، مدرنیزاسیون و مدرنیته از یکدیگر و تعریف تجدد و اثر ژرف آن بر عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، زیبایی شناسی، معرفتی و مذهبی گفت:
اگر به اون عرایزی که تا به حال عرض کردم توجه بکنید، در واقع در این پنج عرصه دو مایه مشترک دیده میشه که وجوه اصلی به گمان من تجدد هستن. یکیش رواج خرد، یکیش رواج عرفی‌گرایی است، یعنی جدا شدن دین از سیاست. یکی از مهمترین شاخص‌های تجدد جدا شدن دین از سیاست. یکی از مهمترین شاخص‌های تجدد این است که دین به عرصه خصوصی رانده میشه. تجدد به هیچ وجه به معنای جامعه بی‌دین نیست. تجدد صرفاً به این معناست که دین مسئله خصوصی است، یعنی رابطه است که فرد خودش در درون خودش، در منزل خودش داره و دولت به اون حق دخالت نداره.
دکتر میلانی در قسمت دیگری از سخنرانی خود در میان جمع کثیری از ایرانیان مقیم سیدنی و استرالیا به اثرات مثبت و منفی مهاجرت و ارتباط آن با تجدد اشاره داشت.
یک وجه دیگری در این مهاجرت هست که اگر دریابیم میتونه به اون کمک بکنه و اون این است که یک فاصله داریم با جامعه خودمون و میتونیم نیکوبخت جامعه رو فارغ از قیدهایی که سنتاً داشتیم، فارغ از اغراق و فارغ از تفریک که سنتاً اغلب داشت و چار بودیم، بررسی بکنیم. در این حال این دید مهاجرت در شرایط جدید بایستی دید ایرانی جهانی باشه. منظور من از ایرانی جهانی این است که ما در شرایط فعلی فقط در صورتی میتونیم مسئله تجدد رو برای ایران حل بکنیم که به گمان من روشنفکر، نویسنده، محقق، معلم، شاعری باشیم که هم عمیقا ایرانی است، هم عمیقا جهانی است. یعنی باید کسانی باشیم که نه مرعوب غرب باشیم، نه از غرب بیگانه باشیم، نه مرعوب خودمون، سنت خودمون باشیم، نه از اون بیگانه باشیم. یه مقداری به نظر من مسئله تجدد در 100 سال اخیر ایران این بوده که بسیاری از تجددخواها یا یک سر شیفته غرب بودن یا یک سر بیگانه از ایران بودن.
دکتر میلانی در سخنرانی خود گفت: در 100 سالی اخیر دو قطب در تضاد، تجدد ستیزان و تجدد خواهان غرب زده با مقاصد مختلف تجدد را یک سر غربی دانستند و به همین علت هر آن که در این 100 سال داعیه تجدد خواهی داشت بر او مهر امپریالیزم خورد. در بخش پرسش و پاسخ دکتر میلانی در پاسخ این سوال که شرایط فعلی سیاست در ایران چیست، نظر خود را این گونه بیان کرد.
نظر من این است که سیستم فعلی که بر اساس دو نوع مشروعیت استواره، یعنی نظامی که در اون حق رأی مردم تا حدی رعایت میشه ولی قدرت واقعی در دست کسی است که به هیچ کسی پاسخگو نیست، این نظام به گمان من هم از لحاظ تاریخی باطله، هم دوران سیاسیش در ایران به سر اومده، هم برخلاف مصالح ایرانه، هم ضررهای به گمان من حیرت آوری بر پیکر این جامعه زده، هم یک فرصت تاریخی عظیمی را از این مملکت، از این ملت سقط کرده. همین پیروزی ها میخوندن در یکی از این نشریات که میگفت فرار مغزها در چند سال اخیر 300 برابر جنگ ایران و عراق اقتصاد ایران صدمه زده. 300 برابر جنگ ایران و عراق.
جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
میرسیم به حرف ترانه امروز، حرفی درباره حدیث آشنای قربت و دوری از مام میهن و زادبوم که نو به نو تازه می شود، اما به گفته دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس، برای آنان که درد هجر را چشیدند هیچگاه غبار کهنگی بر آن نمی نشیند.
حرف بلند و رسای ترانه ها در این سالهای اخیر حرف قربت بوده است. طبیعی هم هست. قربت مهمترین مسئله زندگی مهاجران شده و ترانه اگر صادق باشد بازتابی از همین زندگی است. ولی حرف یا حرفهای مربوط به قربت همیشه یکسان نیست. به همین جهت از هر زبان که می شنوی نامکرر است. گاه حتی کسی که به قربت رفته است مورد سرزنش قرار می گیرد، چون قربت راه درست به رهایی نیست. ابراهیم حامدی که در دنیای ترانه به ابی معروف شده، ترانه ای از این دست را در یکی از آلبوم‌های خود جای داده است. ترانه ای ضد قربت و ملامتگر آنها که برای فرار از دشواری ها راه سفر در پیش می گیرند. ترانه شب زده نام دارد، با آهنگی از واروژان فقید و شعری از زویا که نمی دانیم زویا زاکاریان ترانه سرای مقیم آمریکاست و یا زویای دیگری.
عزیز بومی ای هم قبیله، تو از قربت چه خوش نشستی، این ولایت ای با اصالت، امونده بودی تو هم شکستی، تشنه و مومن به تشنه موندن، غرور اسم دیار ما بود، اون که سپردی به باد حسرت تمام دار و ندار ما گذشتن از شب به نیت روز، رفتن و رفتن ساده و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد کدوم خزون خوش آباد تو رو صدا کرد ای آشه که پر کشیدی بی پروا به جستجوی شقایه کنار ما باش که محضون به انتظار بهاری کنار ما باش که باقت خورشید و بیرون بیاری هزار پرنده مثل تو عاشق گذشتن از شب به نیت روز رفتن و رفتن ساده و ساده نیامدن باز اما تا امروز خدا به همراه ای خسته از شب اما سفر نیست علاج این درد راهی که رفتی روبه غروبه روبه سحر نیست شب زده برگرد
با ابی با حرف ترانه امروز دکتر محمود خوشنام موسیقی شناس به پایان آخرین برنامه 3 ساعته شامگاهی رادیو آزادی میرسیم. با این یادآوری که در ساعت 4:30 10:30 به وقت ایران شادی ویژه شادترین موسیقی های پاپ و خاطرانگیز ایرانی را میشنویم و مجله خاورمیانه را. در ساعت 5 برنامه نیز 11:30 به وقت ایران میزگردی خواهیم داشت درباره مفهوم ارتداد در شیعه و اسلام با شرکت حجت الاسلام احمد قابل روحانی حوزه علمی قم محسن سازگارا از نویسندگان ماهنامه توقیف شده نواندیشی دینی کیان در تهران و در پاریس احمد سلامتیان تحلیلگر سیاسی ایران در آخرین برنامه شبانگاهی رادیو آزادی. اما در پایان آخرین برنامه شامگاهی با تجدید عهد و با سپاس از همه شما شنوندگان که ما را تاکنون هر روزه همراهی کرده اید، همراه همه همکارانم از جمله بهمن باستانی گرداننده بخش نخست این آخرین برنامه شامگاهی، بکداش خمسپور خبرپرداز و کیان معنوی کارگردان و همچنین ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. Thank you.
موسیقی